أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کتابی که معرفی میشه بعد از معرفی کتبی که حدود 11 جلسه قبل معرفی کردیم، کتاب فواید الرجالیه است، متعلق به محمد مهدی مجتهد کجوری که برخی از مباحث مهم رجال و درایه را به صورت تحقیقی توضیح داده. این کتاب رو بعدها تصحیح کردن، مقدمه برای ذکر کردن و متن اصلی شامل 3 باب در علم رجال و 1 خاتمه در علم درایه است. برخی از مطالبی که جالبه و در کتاب گردآوری شده و نگاشته شده، یکی علم رجاله که اونجا بیان کرده و توضیح داده، و اگر بخواید با کیفیت بیان هم آشنا بشید، میفرماد علم رجال دانشیه که با اون رجال سند از نظر ذات یا وصف، مدح یا قد و اون چه در حکم اون دوز شناخته میشه. مقصود از معرفت ذات اونه که با تفکیک مشترکات شناخته میشه. بعد اونجا اشاره میکند مؤلف که گاهی شنیده میشه که علم رجال بدعت و ضلالته، پس راش به سوی آتشه و تفحص و تجسس از احوال رجالی این راهیه به سوی جهنم. بعد می‌فرماد در حالی که خداوند متعال از اون نهی کرده، این گونه اینها ذکر می‌کنند. بعد ایشون می‌فرماد این مطلب بسیار مطلب عجیبی است که هم ادعا می‌کنند که علم رجال بدعت، ضلالت، تفحص و تجسس از حال مردم و اون از طرف خداوند نهی شده و نباید علم رجال مورد تعلم قرار بگیره. ایشون می‌فرماد جناب محمد مهدی مجتهد کهجوری که این مطلب بسیار مطلب عجیبیه، چون محل نزاع بین فریقین نیاز و عدم نیازه و نه جواز و عدمش، چون اصل جایز بودن تجسس قطعی و مسلمه. بعد اشاره میکنه به مقوله اصحاب اجماع که اجمعت العصابه على تصحیح ما یصح عن، ولی در مورد مقصود از این عبارت رو بیان میکنه اختلاف وجود داره. بعد بیفرمان به مشهور نسبت داده شده که مراد صحت هر حدیثی است که نسبتش به یکی از اصحاب اجماع صحیحه، پس ما بعد اصحاب اجماع تا معصوم ملاحظه نمیشه، هرچند در اون راوی ضعیف نیز باشه. در این مسئله 5 قرر رو مؤلف مطرح میکنه و مورد بررسی قرار میده، که اگه یاد دوستان باشد ما قبلا در مورد این عبارت اجمعت العصاب علی تصحیح ما یصح عن گفتیم این عبارت دلالت میکنه فقط خود شخص ثقه است، اما اینکه از او تا معصوم روایت درسته ولو ضعیف داشته باشه ما اینو قبول نداریم. بعد میپردازد جناب کجوری به فرق بین اصل و کتاب که تعبیر لهو اصلون و لهو کتابون. برخی گفتن اصل مطلبیه که فقط کلام معصومه و کتاب اونه که کلام مصلف نیست در اون اومده باشه، و این تأیید میکند این تعریف رو با مطلبی که شیخ ذکر کرده درباره زکریا بن یحیای واسطی شیخ طوسی، ان له کتاب الفضائل و له اصل، برای او کتاب فضائل هست و وی اصلی داره و در این حرف هم ایشون صحبتایی داره که اونجا مطرح میکنه. بعد اشاره میکنه که از برخی نقل شده که کتاب اونه که مبوب و مفصله، ولی از مجمع اخبار و آثار، اما این تفاوت هم ایشون در موردش بحث میکنه و رد میکنه. خلاصه در این بخش از کتاب به این مورد هم اشاره میکنه. و باز اسم یکی از محدثین که یحیاس رو ذکر میکنه و میگه این اشتراکش با نام پدر معلوم میشه، اما از شرح حالش خبر نداریم جز این که از اصحاب امام رضاست بنابر اونچه که از رجال شیخ حکایت شده. بله البته این مطلب نتیجه میده که او واقفی نیست و از اینکه کلینی و شیخ بسیار از او روایت نقل کردن توجه به او فهمیده میشه که شخص معنونی بوده. در مورد صحابی توضیح میده، صحابی کسی که پیامبر رو ملاقات کرده، به او ایمان آورده و در حال اسلام از دنیا رفته، هرچند ارتدادی نیز در این بین براش رخ داده باشه. و در مورد صحابی صحبت میکنن و مجالست با پیامبر، مصاحبت با پیامبر، طول دادن مجالست با پیامبر رو، این موارد رو ذکر میکنن و بعد اشاره میکنن به این که افضل اون صحابه امیرالمؤمنین و دو فرزندش امامین همامین حسنین علیهم السلام هستند. و اشاره میکند که امیرالمؤمنین اولین کسی است که اسلام آورد و از نظر مرگ به طور مطلق صحابی که فوت کرد و از دنیا رفت و آخرین صحابی بود ابوالطفیل عامر ابن واصله است که سال 100 هجری درگذشته. این نمونه هایی از مطالبی است که ایشون در کتابشون آورده. برای کتاب فهرست مطالب در آغاز کتاب اومده، فهرست های فنی مثل احادیث، اسامی، کنیه ها، القاب و کتب وارده در متن، اونها رو به صورت فهرست ذکر کرده و فهرست منابع هم در پایان کتاب ذکر کرده، ولی سایر قسمت های فنی، آیات و اصطلاحات رو ذکر نکردم. کتاب دیگری رو که معرفی میکنم توضیح المقال فی علم الرجال. توضیح المقال فی علم الرجال اثر ملا علی کنیه 1220. کتاب مبسوطی در علم درایه و رجال که به زبان عربی است و در سال 1263 قمری ظاهرا این کتاب به رشته تحریر در اومده. کتاب با مقدمه آغاز میشه، سه باب و یک خاتمه تنظیم شده این کتاب. هر باب از کتاب دارای چند فصله. در قرون اخیر تحول بسیاری در مباحث رجال و حدیث شیعه روی داده، از جمله می توانیم در این کتاب این تحول رو ببینیم. در این کتاب کلیات و قواعد رجالی به تفصیل مورد بحث قرار گرفته. ایشون در این کتاب کسایی که مشترک هستن، یعنی راویان مشترک و مصطلحات این علم رو توضیح داده، به عنوان کلی فقط اکتفا نکرده، بعضی از راویان مشترک رو مورد بررسی قرار داده و نمونه از اجرای قواعد رجالی رو ارائه کرده در جایی که تشخیص مشکله. اسباب مد و ذم راویان رو از نظر عقیده و عمل رو در فصل مستقل بیان کرده. در ابتدا این کتاب یه مقدمه‌ای داره، در خود مقدمه خود نویسنده ابتدا تعریف علم رجال رو گفته، موضوع علم رجال رو بیان کرده، از طرف اخباریون که نیازی به علم رجال نداریم او هم مطرح شده جواب داده، بعد باب اول کتاب شروع میشه. در سه فصل باب اول، در فصل اول کیفیت رجوع به علم رجال و چگونگی یافتن اسامی رواتی که در سند احادیث وجود دارن، فصل دوم به این مسئله میپردازه که در صورت اشتراک اسامی روات با یکدیگر چه کار باید کرد، ضوابطی رو بیان میکنه، و در فصل بعد در مورد تمیز افراد که مشترک هستن به واسطه نسب و لقب و کنیه و صنعت و مطلق وصف و مکان و زمان توضیح داده میشه. چگونگی تمیز در صورت اشتراک لفظی یا خطی و نوشتاری اسامی روات رو در هر حال ذکر کرده. در باب دوم برخی از رجالی که مورد اختلاف بوده و علما در تشخیص اونها بین افراد مختلف دچار اختلاف نظر شدن بررسی شده. این افراد این گونه هستند: محمد ابن اسماعیل، ابو بصیر و جناب عمر ابن یزید. اینها رو مورد بررسی قرار میدن و در باب سوم ضمن سه فصل به اموری که به شناخت صفات و احوال رجال سند مربوط میشه پرداخته. در فصل اول به برخی از الفاظی که برای مدح مطلق روات به کار برده میشه اشاره شده. برخی از این الفاظ هم عبارتن از عد، ثقه، خیر، صحیح الحدیث، صدوق. تو فصل دوم الفاظی که در ذم استعمال میشه ذکر شده که این الفاظ در دو مقام بحث شده. مقام اول اسباب ذم به جوارح و بیان الفاظ اون، در قسمت دیگر اشاره به اسباب فساد عقیده که همین نویسنده با ذکر صاحبان مذاهب فاسد اشاره اجمالی به برخی از ابواب فساد عقیده کرده. فصل سومم به تعدادی از الفاظ که نه مفید مدح نه مفید ذم اشاره کرده، مثل مولا، لهو اصلون، لهو کتابون. فصل چهارمم به این سوال جواب داده که آیا مدح و قد مطلقا پذیرفته میشه یا در صورت ذکر سبب اون رو مورد بررسی قرار داده. در خاتمه به تقسیم احادیث و بیان اقسام اون به لحاظ اعتبار روات و اوصاف اونها و نیز به اعتبار روش‌های تحمل حدیث پرداخته و در آخر شرح حال مختصر 60 نفر از مشایخ حدیثی مهم رو ارائه کرده: عباد ابن یعقوب، یحیی ابن زکریا، احمد ابن محمد ابن نوح، احمد ابن حسین ابن عبیدالله غضائری، احمد ابن علی ابن محمد ابن جعفر علوی عقیقی، احمد ابن علی ابن محمد، احمد ابن علی ابن احمد ابن عباس، و این افراد رو آمده بررسی کرده و اونها رو ذکر کرده شرح حالشون رو. فهرست اجمالی مطالب در ابتدا و فهرست تفصیلی اون به همراه فهرست آیات، احادیث، کتب و اصطلاحات مذکوره در متن و نیز فهرست منابع مورد استفاده در انتهای کتاب اینها رو ذکر کرده. و از جمله کتاب دیگر رجالی که مورد بررسی قرار میدیم، الرسائل الرجالیه است که اثر احمد ابن محمد ابراهیم کلباسی 1247 قمری که به صورت 29 رساله عربی و مستقل در موضوعات خاص رجال تنظیم شده. چند مورد از این رساله ها بررسی شرح حال و وضعیت راویان یا رجالیان یا کتاب های مرتبط به صورت جداگونه اختصاص پیدا کرده و در هر حال این کتاب بعد تصحیح شده و چاپ شده. کتاب از 4 جلد شامل 29 رساله است. جلد اول 3 رساله، جلد دوم 7 رساله، جلد سوم 15 رساله و جلد چهارم 4 رساله. بسیاری از مباحث مرتبط با درایه و رجال حدیث در این کتاب جمع‌آوری شده: تعدیل، ترجیح، اصحاب اجماع، نقد و بررسی کتاب‌های رجالی، اسامی مشترک و مباحث ابتکاری مثل بحث تفصیلی درباره معنا و انواع ثقه. یکی از مزایای این کتاب اینه که به صورت رساله‌های مستقل در موضوع‌های خاص رجالی تنظیم شده. این خودش یه میزه است. نویسنده مباحث مفصلی درباره ثقه و چگونگی شناسایی ثقه رو بیان کرده که باز این یک مزیت بسیار خوب برای کتابه. نویسنده نقد کرده استادان حدیث شیخ صدوق در کتاب ملاحظ الفقیه رو و شیخ طوسی در کتاب تهذیب و استبصار رو، و کمتر کسی وارد این بحث ها شده و هم پرسشی در این موارد کرده، اما ایشون وارد شده و چنین نوشته: ثمره این نزاع این است در روایتی که طریق ضعیف است، بنابر عدم وجوب نقد طریق روایات شیخ صدوق در کتاب من لا یحضر الفقیه و شیخ طوسی در کتاب تهذیب و استبصار، عمل به آن جایز است و بنابر وجود نقد جایز نیست. همچنین ثمره بحث در طریق مجهول یعنی متروک آشکار می شود که در مشیخه ذکر نشده و این موارد فراوان است. در این صورت عمل به آن جایز است بنابر عدم وجوب نقد، و اگر نقد واجب باشد عمل به آن جایز نیست. رساله های متعددی به بررسی وضعیت راویان یا رجال شناسان یا کتاب های مربوط با مباحث رجالی و روایی رو اختصاص داده و برای هر یک رساله جداگانه نوشته، مثل رساله های نجاشی، ابن قدائری، شیخ بهایی، محقق خنساری، صحیفه سجادیه و تفسیر منسوب به امام حسن عسکری، ابوبکر حضرمی، ابو داوود، احمد ابن محمد الی آخر، که بعد از ذکر 14 شاهد مثلا بر وثاقت بعضی از اینها اشکال هم وارد کرده. در مورد محمد ابن سنان میگه سوء مذهب داشته، منحصر در غلو بوده ولی غلو در او اثبات نیست بلکه ظاهر عدم اونه. ادعایی از دروغگویان مطرح شده تا او رو ساقط کنن. ظاهر اینه که ایشون سقس در مورد این مطلب هم صحبت میکنه. و نهایتا اگر وضعیت کتاب رو بخوام براتون بگم، کتاب افزون بر فهرست های اجمالی مطالب در ابتدای هر جلد، فهرست تفصیلی نیز در انتهای اونها فراهم شده. فهرست های فنی یعنی آیات، روایات، اشعار، اصطلاحات و مباحث جانبی، اسامی معصومین، اعلام، امکنه و بقاع، حیوانات و کتب وارد شده در متن و همچنین فهرست منابع در انتهای جلد چهارم ذکر شده. کتاب جامعی است و پیشنهاد میشه که به این کتاب مراجعه بشه. تا انشاءالله ادامه بحث در جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.